الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين وعلى كل على أعصابهم. ربنا لا تجعل أن في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یکی از مشکلاتی که همه مسلمان ها و مؤمنین باید داشته باشن همون خواه بودن دل و قال بودن نبودن دل. تنها خلاصه آدمی میتوند موفق باشد که دل از کدورت ها حرص، کینه، کینه، حسد، بغض، اون چی که این رضایل اخلاقی در این آیه شریفی ربنا لا تجعل ما فی قلوبنا غلا للذین آمنوا در تفسیرش اینجور دارد که وقتی که میگه دی از مسلمان ها صدر اسلام میدونید مهاجر بودن میدونید انصار بودن. فرق مهاجر و انصار اینه که مهاجر به اونای میگوند که هجرت کرده بودن از وطنشون، یعنی از مکه دست از خانه و اینا برداشته بودن و آمده بودن در مکه به اینا در مدینه اینا را مگفتن مهاجر. انصار هم خب به همین مردمان مدینه که بوده بودن و پیغمبر تقریبا به اونا وارد شده بود. قهرن مهاجرین که آمده بودن خب اینا دیگه نخو نداشتن، هیچی نداشتن، چون کفار بیرونشون نکرده بودن. اینجور نبود که مکیا که از مکه می آمدن اجازه می داشتن مالشون و اینا را، نه اصلا لخت بیرونشون میکردن، گاهی لباس هم بهشون نمیدادن. به وقتی که آمده بودن مدینه دیگه مهمون به تمام معنای انصار بودن. خب یه مدت ها حالا یه سال دو سال کمتر بیشتر در منزل انصار به سر میبردن، از خونه اونها از امکانات اونها استفاده میکردن، تا بعد در یکی از جنگ ها که پیش آمد اتفاقا در همون جنگ مسلمان ها قنایم نصیبشون شد. حالا ببینید مردانگی را با پیغمبر به انصار فرموده که سلام میبینید یکی از دو کار را بکنید. خب الان مدتیست که اینا مهاجرین مهمون شما هستن، اگر سلام میدونید که این قنایم جنگی را شما از سهمیه نبرید، این قنایم جنگی را همه شو بدیم به مهاجرین، به اینایی که از مکه اومدن و دیگه اینایی که حالا یه سال دو سال سه سال تو خونی شما از فرش شما از ضعف شما از امکانات شما استفاده میکنن، بگون دیگه از خانه های شما بیرون بیام را هر کدامشون خودشون با این قنایم جنگی که مال بیت المال شما خودتون هست و شما و اونا، بگون اینا مال اینها و از خانه های شما بیرون بیام. این پیغمبر این پیشنهاد را بهشون داد که اون غنایم جنگی مال جنگجویان که مهاجرین که انصار. حالا پیغمبر می‌فرماید شما از سهمتون بگذارید و این سهمتون رو بدید به مهاجرین و تمام به اونام بگم که از خانه های شما بیرون بیان و خودشون در خانه های خودشون برای خودشون زندگی نوعی تشکیل بدن. به انصار گفتم که یا رسول الله هم همین غنایم مال اونها و هم همین خونه های ما که بودن ما اینایی هم که داریم باشون تقسیم میکنیم. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه فمن یوقع شح نفسه فاولئک هم المفلحون الذین یقولون ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ثم یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. که با اینکه خیلی هاشون محتاج بودن اما گفتن نه تنها از این سهم غنایم خودمون میگذریم بلکه یؤثرون علی انفسهم، گفتن حالا ما که شهرمون اینجا تو این شهرمون هستیم، اینایی که از اونجا اومدن از مهاجر از مکه اومدن، نه این غنایم سهم خودشون که سهم خودشون، سهم ما هم سهم اونها و تو خونه ما هم که بودن از امکانات ما هم که استفاده می کردن ما همون هم نفت می کنیم. امکانات شخصی خودمون را نیست میکنیم، نیستش به اینا میدیم، نیستش از خودمون. این غنایم جنگی هم که به دست اومدن مال خودشون که مال خودشون، مال ما هم مال اونا. و آیه اینجور نازل میشود که مکششون میکنند آفرین بر این انسان ها، یؤثرون علی انفسهم، تقدیم میدارن دیگران را بر خودشون، ولو کانه به این خصاصه، ولو خودشون محتاج هستن در شدت احتیاج، به فکر دیگران هستن، سر سیری به دیگران کمک کردن که هنر نیست. هنر اون است که در موقع فقر و نداری بگو خب اونا به اونا داده بشه و اون وقت دنبالش که ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. حالا خب این ممکن بود زمینی کینه و حسد به وجود بیاد که خب یعنی الان مهاجرین غریبه ها اومدن، حالا این غریبه ها با اموال مسلمی شریف شد تو شبه کنه، خیلی عمل سخت هست. آقا مهاجرین اومدن، مهاجرین در اموال مسلمان ها نیست شریف شدن، از غنایم جنگی هم همه بهره‌مند شدن، خانه ها یکی فرصبت که الان مسلمونی که چند سال بوده اهل مدینه بوده، حالا میبیند این بابایی که دیروز اومده از او ثروت من کرد، از او امکاناتش بیشتر. خب همینا ممکن بود که در دل این مسلمین کینه ای از اینها به دل بگیرن، حسد ببرن نسبت به اونا که اگر اینانی آمده بودن مثلا وضع خوب نبود که ما غنایممون را تقسیم بکنیم، از مادمون بگذاریم. خودشون میگفتن خدایا لا ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا، خدایا مبادا در دل ما کینه مؤمن جا بگیره. حالا کینه چرا به وجود میاد؟ این دیگه کلی است. شما الان ببینید فرضون شما لب خیابون هست، یه ماشین میاد میره، شما سردتون هم هست، انتظار دارید مثلا سوارتون بکنن، حالا یا بجا یا نابجا، حالا به نظر شما بجا، اما حالا اون ماشین سوارتون نمی کند. خب این ممکنه تو دل شما زمینی کی نبود. اگر مؤمن کامل هستید باید نه، بالاخره این که شما را سوار نکرد از دو حال خارج نیست، یا به جا یا نا به جا. ممکنه اونم پیش خودش یک عذر یه جهاتی داره که شما خبر نداری. خب اگر اون جور باشه که شما بی جهت یه کار حرامی را مرتکب شدید که به دلتون گذروندید که چرا اون را سوار نکرده، خب سوء ظن نه، چرا سوء ظن بود، چرا سوء ظن بود. خب شما هم درسته، شما سردتون بود، شما سردتون بود، کنار خیابون ها خیلی معطل ماشین شده بودید، حالا یه ماشین اومد، دو ماشین اومد، سه ماشین اومد، همه هم فرض کنم که شما نگاه میکردید خالی بوده، یه نفر بیشتر نداشتی جا شما داشت. الان شما بخواد کینی اون طرف را به دل بگیرید، اگر نشناسید یه پرشید، اگر بشناسید مثلا یا سوء ظن یا غیبت یا تهمت، اینا همه نشانی اینه که آدم جهل به احکام شرعی. وقت در این آیه دارد مردمان امثار میگوستن خدایا مبادا کینی این برادران ما، کینی مؤمنین در دل ما باشد. حالا اگر اونا کینه میگرسن ممکن بود به جا بود، خب بعده بگم که اگر اینا مثلا میامده بودن که خوب نبود که ما اموال خودمون رو به اینا تقسیم بکنیم، اما اینا اومدن ما ناشا شدیم اموال پدر مثلا ما را تقسیم بکنن، بچه ناراحت باشه، زن ناراحت باشه، دختر ناراحت باشه، در صورت که برادر ناراحت باشه، خب سینه به دل بگیرن به خاطر چی؟ اون وقت قرآن این امتیاز را تذکر میکند که توجه داشته باشید بسیاری از چیزهای دگاهی باعث میشود که آدم ایمانش متزلزل باشه، جهل به حکم شرعی، چون آدم نمیدونه. خیلی خوب خیال میکنیم حالا اگر ما کنار مثلا خیابون یه ساعت وایسادیم، حالا هر ماشینی که اومد بره و دو جا خالی داشت ما را سوار نکرد، به خودمون اجازه میدیم که یا فوش بدیم خدا کنه چه روشم باشیم و خدا کنه مثلا فرسون که چی بکرد حالا چی به زبون بیاوریم یا نه به دل بگذارونیم یا یه قدر متدین باشیم نه فوش ندیم لعنت نکنیم نفرین نکنیم اما اگر فرسون طرف را میشناسیم به دل خودمون کینه او را در دل نگه داریم خب همین اینا گناه هیچ کدام اینا را تو محق ندارید که و شما یه ساعت معتاد شدید میگه او زامن شما خاطر نیم یک شد توقعیدون از مردم چقدره یعنی یکی از جاهایی که ماها گاهی باعث میشه و ایمانمون را متزلزل بکنیم همین تمه است که این که میگن که یکی از راه های از امام سوال میکنم که من لذی یثبت الایمان اونی که ایمان آدم را ثابت می‌داره چیه؟ می‌فرماد الیاس اما فی ایدنا معیوس باشید از اونی که دست مردمه تمه به هیچ کس نبسته گفت ملذی یخرجه عن الایمان چیز که آدم را از ایمان خارج می‌کنه فرمود از تمه تمه یعنی خب حالا شما فرض کن معطل شدی و تمهتون اینه که اگر این ماشین رو مادرم ولو میشناسیدی این شما را ثواب کنم این موقع مثال اینا که امورات جزئی را میگم تو چرا تمه داری؟ تو چرا تمه داری؟ ولو اگر اون نگه داشت خب متشکر باشد اگر نگه نداشت تو چه میدونی که او چه عضوی داره؟ شاید چیزی که فکر نمی کنی قصد بس که همینی که او الان در اصل و توی کاریش ها که دنباله تو شما اصلا تو ذهنیت ها میمید تو دنباله چه کاری هست تازه اگر عذری نداشته باشد حق نداری تا چه برسه به اینکه خب ممکنه عذری داشته باشد در یه روایت داریم این فرمان که اگر یه کاری را از برادر مؤمنی دیدی حقیقتی که میدونی او مسلمان و میدونی که او مؤمنه به نظر تو اگر خلاف میاد اگر 70 محمل دارد 70 محمل دارد یعنی یک در 70 احتمال میگی به جا باشد اما 70 محمل دارد که ممکنه جهتش این باشد ممکنه این باشد ممکنه این باشد شما مفرمان حق نداری که حمله بر باطل بکنی بگو انشالله اینا خب اونا مسلمان هست اونا مؤمن هست به چه دلیل؟ به صرف اینکه کار به نظر تو نادر هست سوء ظن میبری این یکی از کارهایی که نوع ماها توجه بهش نداره نوع ماها توجه نداره که گاهی از اوقات بیخبری ناآگاهی جهالت چون نمیدونه حکم شرعی را حکم شرعی که آیا مردم در مقابل ما چه وظیفه‌ای دارند ما چه توقعی از مردم باید داشته ما چه مقدار بر مردم حاکمیت داریم یعنی هر کدام ما ها مثلا آیا همه باید اصلاً که حرف ما را بشنوم همه باید مطابق با میل ما عمل بکنم مگر این شدنیه یکی از چیزایی که نوع مسلمان ما ها خبر نداریم این که خیال میکنیم که تو دنیا کسی میتونه به عدالت عمل هیچ کس تو دنیا نمیتونه به عدالت عمل کنه هیچ کس تو دنیا عدالت واقعی مفقود غیر از خدا که اونم باید از عدالتش تحصیل هم کنه اگر خدا هم بخواد به عدالتش عمل بکنه اون وقت باید که دیگر نصبه که رسوائی بسم الله الذي لا عدل الا فضله ولا اخشى الا عدله خدایا به نام تویی که لا ارجو الا فضله امید ندارم مگر فضل او را ولا اخشا الا عدل درباره خدا را باید بدون خدایا مبادا عادل باشی مبادا به خود عدالت عمل بکنی ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک این درباره خدا اما درباره بندگان بندگان خدا اینقدر ضعیفم که اگر خوب خوب باشن بتونن به عدالت عمل بکنن و عدالتی که تو دنیا عمل میشود هرگز عدالت واقعی اصلا امکان نداره میگه امکان داره تو دنیا عدالت واقعی عمل بشه شما فرض کنید حالا مثلا تو انتخاب حالا یک انتخاباتی شده 51 نفر یه جور رأی دادن، 49 نفر هم یه جور رأی دادن. قانون این است که اگر این 51 نفر اکثر اند، ولو اینکه این 51 نفر همه بی‌دین ضد انقلاب بی‌نماز لاابالی، اما این 49 نفر همه مؤمن متدین متعهد نماز جوان، و قانون اینه که 51 نفر مقدم، 49 نفر نه. و این 49 نفر حق ندارن بگن چرا با تسلیم باشه. این قانون عدالت نیست. من تو خب چاره این چه بکنم؟ خب این عدالت نداره که خب از آدم یه کاری آره ریاست جمهوری مثلا یه چیز انتخاب شده در هر کاری از کاره 51 نفر یه جور رای دادن، 49 نفر یه چه بکنن؟ ناچاری ناچارن، برای اینکه بالاخره این نظام بخواد بگرخد یه مقرراتی رو درست میکنن، چون چاره ندارن. ولی مطمئنن عدالت میشه که بگن 49 نفر شما در مقابل 51 نفر تسلیم باشید، حتا نزن پیش نمید هم بکن. اگر انتخابات شما 49 نفر آدم های باسواد و خوب و متدین و حزب اللهی و همه نمره ها 20، اما از اون برام 51 نفر افرادی که هیچ کدام نبودن، این دیگه ناچار غیر از این هیچ راهی نیست. خب این نمیتونه عدالت باشد، اما بالاخره اگر زندگی اجتماعی بخواد، کار اجتماعی اینجوره، یعنی هیچ وقت کار اجتماعی را امکان نداره به عدالت عمل کنه. خب این حالا فوقش اینه که خب بگم آقا اگر این 51 نفر ولو بی‌دینام بودن، ولی خب بالاخره دیگه نظام این بوده همین قدر که بگن ما مسلمانیم و مثلا جمهوری اسلامی را قبول داریم، حالا ولو 51 نفر بی نماز رأی دادن، ما 49 نفر نماز خونام ناچاریم کسی دیگه نماز پارشکنی بکنیم، نماز هی بگم چی شد. بالاخره پذیرفته بودیم که اکثریت این قانونش که پذیرفتی در بسیاری از جاها. اون وقت خلاصه حالا اینا رو هم عرض بکنم که توجه داشته باشید که دل اگر بخواد گلا داشته باشد، و اگر دل بخواد مرکز انوار الهی باشد، و اگر دل بخواد لیاقت این معنا را داشته باشد که مرکز توجهات ولی عهد علیه السلام، مرکز اصبت فرشتگان الهی باشد، اگر دل بخواد لیاقت اینا را داشته باشد، دل پر از کینه و حسد و بخل و عجب و کبر و اینجور دلها نه مرکز توجه ولی عهد علیه السلام خواهد بود، نه مورد توجه فرشتگان الهی خواهد بود. ممکن است این دل چراگاه شیطان بود. این که در دعا دارد که امرن ما کان عمری بدرتن فقاعتک، از سبت خیدا کان عمری مرتن به شیطان فقبرنی، خدایا به ماها عمر بده و ماها را زنده بدان. امرن ما کان عمری بدرتن، تا مادامی که عمر ما در اختیار طاعت تو باشد، اما اگر عمرمون چراگاه شیطان باشد، اگر اون چراگاه شیطان باشه، در واقع داریم که ملائکه ها میگن ان الملائکه، رسول الله فرمود ان الملائکه لا تدخل بیت فیه کلمون. اینا در میراد آدم دارد که حضرت رسول فرمود فرشتگان میگن خانه ای که در اون خانه سگ باشه، ما تو اون خانه نمیریم. ان الملائکه لا تدخل بیت فیه کلبون، فرشته وارد نمی شود در خانه ای که در اون خانه سگ باشه. ما صاحب معراج می فرماد که خوب اگر یه سگ ولگردی تو خونه باشد، فرشته وارد اون خونه نشود، آیا اگر در خانه دل ما صدها سگ باشد، چون یه حسد از یه سگ بهتر، یکی از سگ بهتر، بود خودپسندی، بود کینه، تکبر، اینا از سنگ بهتر هستن. و ایشون دارن اینجور داره میفرماد اگر فرشته ها وارد خونه ای که در اون خانه سگ باشد نشوند، انتظار نداشته باشید دلی که کبر و بخل و حسد و تکبر و این رذایل را دارند، انتظار نداشته باشید که فرشتگان الهی و فیوضات الهی در این دل جا با کنند. با دل را پاک کرد، با دل را پاک کرد و دل پاک کردن هم خلاصه است ای را با دقت بکنید. گفتن اینا را من مکرر گفتم، این تکرارها را به این حساب بگذارید که خلاصه باید تمرین بکنید، ای خودتون را در همین موارد جزئی کوچک آزمایش بکنید، ببینید چه مقدار کینه به دل دارید، چه مقدار حسد دارید، چه مقدار بغض دارید، چه مقدار تکبر دارید. اینا را هی خودتون، هر کسی خودش را بهتر از دیگری میتونه بشناسه، خودتون را آزمایش بکنید و اگر دلها پاک باشد ولو ارسلت که هیچ کس هم نشناسه بشون، ولو این که هیچ موقعیت هم نرسته باشید، مورد توجه ائمه خواهید این جریان زیارت عاشورا و اون زن آهنگر را تو مفاتیح نگاه بکنید که مرحوم متقباس در همین مفاتیح دارد که آمدی که از کسانی بود که از دنیا رفته بود، بعد از مدتی که در خواب دیدمه رسول همون ثواب زیارت عاشورا را نقل میکند که گفت که ما مدتی بود از اون دو سالا که مثلا مرده بودیم، بعد اون خیلی ناجور بود و در عذاب و سختی به سر می بودیم، اما سه شهر است که عذاب از ماها برطرف شده و ماها مشمول غفران و رحمت الهی قرار گرفتیم. سه شهر است که نمیدونم فلان زن آهنگر اینجا دفن شده است و شب اول امام حسین به دیدن شما رو، شب دوم اومده، شب سوم که چی بود و حالا مثلا شب اول چگونه، دوم چگونه، بعد شب سوم به توفیق او مرسوبت که دستور داده شد که عذاب از اهل این تبرستان فعلا برداشته می شود، ماها فعلا در آسایشی به برکت این خانومی که اینجا دفن کردن و امام حسین سه بار طالب دیدن شد. وقتیشون می گوید که من دیگه خب با اینکه خواب اینجوری خیلی کمه که آدم هم تو خواب بفهمد که طرف مرده است و آدرش گفتن بگفت مثلا زن کی آهنگه. فردا از خواب که بیدار شدم برا دکون آهنگری را گرفتم، دیدم یه پیرمرد دکونه مثلا خیلی خرابه مخروبه مسئول آهنگری است و این مقدار سوال جواب نکردم. گفتم تازگی کسی از شما فوت کرده؟ گفت آره. گفت کیتون بوده؟ کی بود نسبتی با شما داشته؟ گفت آره مثلا زنم فوت کرده بوده. گفتم که ایشون مثلا با سوار بود چی بود؟ گفتم زیارت کربلا چند سفر کربلا رفته بود؟ گفت هیچ. گفتم هیچی زیارت کربلا نرفته بود؟ گفت نه. این سوال من بیشتر او را به تعجب سوال. گفت منظور چیه؟ خواب بارش گفت. گفت مثلا من گفتم که دوست مثلا یه برادرم یه پدرم مثلا از دنیا رفته بود و من پیشتر از در خوابش دیدم. گفت آره سیکر از که زن فلان آهنگر را اینجا دست کردند و هفته شب ظاهران امام حسین به زیارت و به دیدن او اومده است. گفت که نه زن من نه اهل حساب کربلا رفتن اینا بود، منطقه همه روز زیارت از بابا خودش میکن، خود همه روز زیارت از بابا میکن. ایده که هم نفتی مفصل نگاه بکن. خب ببینید وقتی که آدم بتونه زیارت عاشورای تنها نیست، ولی خب این نقش هست، یعنی این اثر را دارد. حالا ما بگیم هر کس زیارت عاشورا را بخوند اینجور است، یعنی که قولی کسی نمیدهد که هر کس با هر نیتی، با هر دلی، با هر با هزار آلودگی، اما نه، زیارت عاشورا زمینی این هست که یه طوری بشه و که اگر آدم اصلا به کربلا هم نرفته باشند امام حسین سراغ آدم دید. اصلا به کربلا هم نرفته باشد، امام حسین سراغ آدم بیان و اینجور مثلا عذاب را به توفیل او که فرسان نسان که حالا شما بیمارستانی مثلا به ملاقات بروید، خب طبیعیش که اگر آدم امکاناتی داشته باشید نه تنها برای مریض خودتون سوغاتی میبرید، بلکه به توفیل همین مریض خودتون ممکنه حداقل اتاقی های بعد هم اتاقی های کنار را هم سوغاتی و هدیه ایشون بگید. خب بله امام حسین وقتی که به زیارت یکی از دوستانش و عاشقینش بیا کن انتظار هم همینه که شما الان اگر فرزن یه مرده تقلیلی توی یه بیمارستان برای عیادت دوستش بره و طبیعی که مریضای دیگر هم انتظار دارن که خب حالا که آقا اینجا اومده مثلا یه بهره هم به ما احوال پرسی هم از ما داشته، خب طبیعی که خب امام حسین هم اینجوره. حالا اینا را از میخوام بکنم که ببینید اگر دیت زمینی لیاقت این معنا را داشته باشه ممکن است که اینجور مورد توجه قرار بگیرد که وقتی هم که بمیرد امام حسین اینجور مورد محبت قرار بگیرد و اینا همه موقوف بر این است که میفرماد القلب و حرم الله فلا تسکنو حرم الله غیر الله، میفرماد خدا القلب و حرم الله، دلهاتون حرم خدا، خونی خدا، خلوتگاه خدا، تو خونی خدا غیر خدا را وارد نکنی، شیطان را تو خونی خدا نیاری، سنگ را تو خونی خدا نیاری، القلب و حرم الله، دلتون حرم خدا، که تو مکه حرم خدا، تو مکه آدم جنوب نواز دارد، آدم ناپاک نواز دارد، که هیچی یعنی سگ و حیوان که نواز برد هیچ آدم جنوب هم نواز برد، اما دلتون هم حرم خداست، القلب حرم الله، دل حرم خداست، تو این دل ها مواظب باشید چی جا میدید. شما اگه حالا به سعودی لعن و نفرین میکنید که در مکه که حرم خداست امریکایی ها را بردن، باید هم لعن و نفرین بکنید، مکه حرم خدا، حرم خدا باید آدم های پاک مقدس خوب باشن، نه امریکایی‌های خبیث و دیگران. اما مفرماد مواظب دلتون هم باشید، دلتون هم حرم خدا، القلب حرم الله، فلا تسکنو حرم الله غیر الله، جا ندید در حرم خدا غیر خدا را، بخل را تو این دل پاک کن، سینه را تو از این دلها دون پاک بکن، عجب و خودپسندی را تو این دلاتون پاک بکنید، ببین این دلاتون چه مقدار به یاد خدا و ارتباطات با ائمه و نماز خوندن ها، جامعه خوندن ها، عاشورا خوندن ها، اینها همه ممکن است مقدمه باشه که یه مقداری ما لیاقت پیدا بکنیم که مورد توجه امام زمان ائمه‌دار قرار بدیم. و خلاصه قرآن مفرماد فقط یک گروه رستگارن و رستگار اونایی هستن که دلشون آلودگی نداشته باشه، از افن حمام زکار یه عده رستگار دل باید آلودگی، هر یه ذره دل کی نداشته باشه بالاخره حرم خدا را غیر خدا را جایسته کین. ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، مواظب باشید کینی دیگران را به دل نگیرید، کینه های بیجا تا چه برسد به کینه های بیجا، یعنی من در امورات به جایی هم شما به خودتون حق میدادید که فلان چیز خوب بود اینجور باشد، خب حالا نشده، حالا نشده، خب دیگه به نظر شما نشده، مجرم ندون طرف را، کینی طرف را به دل نگیرید، خب شاید از را که تو مقصر باشید، شاید هم تو مقصر نباشه اما اونو مقصر نباشه، در دنیا هرگز عدالت حقیقی عملی نخواهد و هرگز هیچ کس نمیتونه تمایلات همه را خودت جلب کنه. و نسبت به پاک بودن دل از رضایل یه مقدار تمرین بکنید، هیچ گاهی خودتون را بسنجید، آزمایش بکنید، ببین چه مقدار بغض دارید، حتی این رضایل اخلاقی، خلاصه تک تک این رضایل اخلاقی مثل مار و سگ و عقرب و خوکیست که در دل ما هست و خدا نکند ما بمیریم و دلمون مملو از این آلودگی ها باشد که به نظر فرشتگان ممکنه به قیافی آدمیزاد هم نباشیم. خدای ما ها را از خود رفت بیدار فرما، دل ما ها را از رضایل اخلاقی پاک و منزه و مبرا بدان، خوبی به عبادت و ترک گناه به همگی ما ها عنایت فرما، دل ما ها را به نور ایمان و قرآن و معرفت خاندان پیغمبر از پیش و پیش روشن و منظر بفرما، قلب مقدس امام زمان را از ما ها راضی و خشنود فرما.